سلام عرض میکنم و سپرکتان بخیر، اینجا رادیو آزادیست و در این 30 دقیقه در ولایت فرا بیش از 100,000 شاگرد از فراگیری دانش به بهره ماندند. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات گسترده ماهربوی در تمامی ولایت تحت تهدید آغاز شده است و سوگواری برای قربانیان سانحه هوایی در کیوبا. بیش از 100 تن در سقوط طیاره کشته شدند. 7:30 به وقت افغانستان شد. در این نیم ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 30 ماه ثور سال 1397 هجری شمسی است که برابر می شود با 20 ماه می سال 2018 میلادی. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی هستیم با شما در آغاز خبرهای این ساعت. حملات طالبان در ولسوالی های خاص اروزگان و چوره ولایت اروزگان عقب زده شده است. وزیر خارجه افغانستان میگوید بیت المقدس شرقی جزء جدا ناشدنی فلسطین است و پلیس روسیه 4 مرد مسلح را در چیچن کشته است. مشروع خبرها. در فرا جایی که به تازگی شاهد حملات طالبان بوده، حکومت صدها مکتب را بسته است. محمد صدیق قلیمی معاون ریاست معارف فرا گفته است در مجموع 411 نهاد آموزشی به شمول 379 مکتب ابتدایی و 32 نهاد تحصیلات عالی و دارالمعلمین در فرا بسته شدند. محمد کبیر حقمل سخنگوی وزارت معارف افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت
زموږ عالی دارالمعلمین ډیر زیات متضرر شوی ده په فرا کې.
دارالمعلمین عالی ما در فرا بسیار زیانمند شده است. یکی از لیسه های ما بسیار آسیب دیده و یک انستیتوت زراعتی تقریبا به طور کامل از بین رفته است. وزارت معارف افغانستان به تازگی اعلام کرد که تمامی نهادهای آموزشی در فرا تا 19 ماه می برای امنیت و مسئولیت شاگردان و معلمان بسته خواهند بود. مقام ها گفتند که مکاتب در فرا قرار است در پایان ماه مبارک رمضان در 12 ماه جون دوباره باز شوند. در 15 ماه می 100 تن از جنگجویان طالبان بسیاری از بخش های فرا را تصرف کردند، اما اندک بعدتر سقوط با مزرعت اما اندک بدتر توسط نیروهای افغان و کمک هوایی نیروهای ناتو عقب رانده شدند. جزئیات در ادامه امین مجله خبری. حملات شورشیان طالبان در ولسوالی های خاص اروزگان و چوره ولایت اروزگان عقب زده شده است. مسئولین قماندانی لوای 4 اردوی ملی در ولایت اروزگان میگویند در چند روز گذشته طالبان مسلح حملات را بر این دو ولسوالی آغاز کردند که با شکست روبرو شد. به گفته مقام های محلی در زده حمله گروه طالبان تلفات را نیز متحمل شدند. در این حال مقام ها در ولسوالی های چوره و خاص اروزگان وضعیت امنیتی را نگران کننده دانسته و میگویند طالبان مسلح در نزدیکی مراکز هر دو ولسوالی به جنگ و درگیری مشغولند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان میگوید که بیت المقدس شرقی جزء جدا ناشدنی فلسطین است و اینکه ایجاد دو دولت یگانه راه پایدار برای رسیدن به یک راه حل همه شمول منازعه روان میان فلسطین و اسرائیل است. آقای ربانی دیروز در نشست فوق‌العاده سران کشورهای اسلامی در شهر استانبول ترکیه سخنرانی کرد. در اعلامیه وزارت امور خارجه آمده است که افغانستان در خصوص تصمیم اخیر مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل موقف واضح دارد و نگرانی خود را در این مورد ابراز کرده است. اعلامیه کشته شدن 60 تن از معترضان در تیراندازی اخیر نیروهای اسرائیلی در منطقه مرزی میان غزه و اسرائیل را نکوهش کرده است. پیش از این اسرائیل گفت که گروه حماس خواست زیر پوشش مظاهره بر خاک اسرائیل حمله کند و نیروهای این کشور از آن جلوگیری کردند. اینجا رادیو آزادی است و چند خبر حالا از منطقه و جهان. پلیس روسیه 4 مرد مسلح را کشته است. گفته می شود این مردان به کلیسای ارتدوکس روسیه در جمهوری چچن که اکثریت جمعیتش مسلمان است حمله کردند. کمیته تحقیقاتی روسیه در بیانیه اعلام کرد که در رویداد دیروز 2 مامور پلیس نیز کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. یک غیر نظامی که به کلیسا می رفت نیز کشته و یکی دیگر زخمی شده است. مقام های روسیه گفتند که مهاجمان اسلحه و چاقو داشتند. مقام های جرمنی میگویند 2 نفر در یک تیراندازی در شهر زاربروخن در جنوب این کشور کشته شدند و 1 فرد مظنون بازداشت شده است. یک سخنگوی پلیس جرمنی گفت که مظنون و 2 قربانی اعضای یک خانواده هستند. رسانه های محلی گزارش دادند که 1 مرد در منطقه بریباخ فشنگن که کورکورانه شروع به تیراندازی کرد، اما پلیس این خبر را تایید نکرده است. یک شاگرد 17 ساله بر سر تیراندازی در مکتب در ایالت تکساس آمریکا به قتل عمدی متهم شده است. مقام ها گفتند که دیمتریوس پکورتس در ساعت 8 صبح جمعه 18 ماه می وارد صنف درسی در مکتب سانتاوا شد و در تیراندازی 10 تن به شمول 1 شاگرد پاکستانی را کشت. سبیکا شیخ با عنوان شاگرد مهمان از پاکستان به آمریکا رفته بود. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در بیانیه دیروز با خانواده و دوستان سبیکا شیخ عمیقاً ابراز همدردی کرده است. اما اگر دیمتریوس مجرم شناخته شود به مرگ محکوم خواهد شد. و هنرپیشه قزاقی سامال یسلیا موا جایزه بهترین بازیگر زن را در جشنواره بین المللی فیلم کان دریافت کرده است. این هنرپیشه 33 ساله نقش یک مادر مجرد بیکار را بازی کرده که از آسیای میانه به مسکو مهاجر شده و در سرگردانی به سر می برد. در مراسم اعطای جوایز دیروز جایزه بهترین فیلمنامه میان جعفر پناهی از ایران برای فیلم سیرخ و کارگردان ایتالیایی الیس روهر واکر تقسیم شد. حکومت ایران پناهی را ممنوع الخروج اعلان کرده، اما او توانست فیلم خود را به جشنواره کان بفرستد. شمار از فیلمسازان دیگر به شمول کارگردانان ژاپنی، پولندی و آمریکایی نیز برنده جوایز این جشنواره شدند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است، مجله بامدادی ما را میشنوید. این هم فهرست داشته ها در مجله خبری حاضر. در ولایت فرا بیش از 100,000 شاگرد از فراگیری دانش به بهره ماندند. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات گسترده ماربوی در تمامی ولایات تحت تهدید آغاز شده. سیلاب‌های اخیر شمار از مردم را با تهدید روبرو ساخته است. واکنش ولس جرگه.
سیلاب‌های مدهش حیات مردم افغانستان و از نظر مالی و جانی به خطر مواجه ساخته.
در ادامه این مجله خبری نگاه خواهیم داشت بر شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. سوگواری برای قربانیان سانحه هوایی در کیوبا جریان دارد. فرزند دختر بازوی نیرومند برای پدر و مادر.
من از عرصه دخترم بسیار راضی هستم، به خاطر از اینکه بر من دخترهایم هم بچه بودن هم دختر.
پیام کوتاه حالا، اما جریان مکمل این گفتگو در رنگ‌های زندگی. از شما دعوت می‌کنم که در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی با ما همراه باشید. در ولایت فرا بیش از 100,000 شاگرد از فراگیری دانش به بهره ماندند، اما این به خاطر ناامنی‌های هفته گذشته در این ولایت اتفاق افتاده. در 15 ماه می طالبان بر شهر یورش بردند، اما دیر نگذشت که توسط نیروهای امنیتی افغان بیرون رانده شدند. حالا جزئیات بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
وزارت معارف افغانستان میگوید در نتیجه درگیری های تازه در فرا چند صد نهاد آموزشی برای نزدیک 140,000 شاگرد محصل و استاد بسته شدند. هفته گذشته در 15 ماه می صدها جنگجوی طالبان بسیاری از بخش های فرا را تصرف کردند، ولی اندک بعدتر توسط نیروهای افغان و با کمک هوایی نیروهای ناتو عقب رانده شدند. محمد کبیر حقمل رئیس نشرات و سخنگو وزارت معارف افغانستان دیشب در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که طالبان در نهادهای آموزشی سنگر گرفته بودند که در نتیجه آن چند نهاد تعلیمی و تحصیلی سخت زیانمند شدند.
فرا مرکز شاوخوا سل خوانجی داشتی که
نزدیک 100 مکتب در مرکز فرا با مشکل بسیار روبرو هستند، چون که خانواده ها فرار کردند. شمار از مکاتب بسیار خراب شده و مردم هم ترسیدند. متاسفانه ما به عنوان یک نظام در حالت هستیم که چیز دیگر به ما اولویت پیدا می کند، یعنی زندگی شاگرد، معلم و کارکن معارف.
اولویت بل پیدا کوید از دکون چی جوان، دخون چی جوان، او دی معارف تا کارکون کو جوان.
محمد صدیق حلیمی معاون ریاست معارف فرا گفته است در مجموع 411 نهاد آموزشی به شمول 379 مکتب ابتدایی و 32 نهاد تحصیلی عالی و دارالمعلمین در این ولایت بسته شدند. وزارت معارف به تازگی اعلام کرد که تمامی نهادهای آموزشی در فرا تا 19 ماه می برای امنیت و مسئولیت شاگردان و معلمان بسته خواهند بود. تنها فرا با این مشکل روبرو نیست. به گفته مقام ها در حال حاضر بیش از 1,000 مکتب در بخش های گوناگون افغانستان در اثر ناامنی ها بسته هستند که در نتیجه آن تا به 3.5 میلیون شاگرد از فراگیری دانش بی بهره مانده اند. هرچند معلوم نیست که این همه مکتب در نقاط مختلف افغانستان کی دوباره فعال خواهند شد، اما در مورد فرا مقام ها گفتند قرار است در پایان ماه مبارک رمضان در 12 ماه جون دروازه نهادهای آموزشی دوباره گشوده شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت حالا 7:42 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات گسترده محاربوی در تمامی ولایات تحت تهدید آغاز شده است. محمد راتمنش سخنگوی وزارت دفاع جنگ در چند ولایت را پذیرفته، اما میگوید عملیات محاربوی به هدف جلوگیری از پیشروی طالبان و سرکوب آنها راه اندازی شده است. از سوی هم شماره از کارشناسان نظامی جدیت امریکا علیه مخالفین مسلح و بیشتر شدن فشارها بر پاکستان را از عوامل افزایش ناامنی های اخیر در افغانستان می دانند. جزئیات بیشتر در این مورد اینجا در گزارشی که فرشته ندا تهیه کرده است.
وزارت دفاع افغانستان میگوید این وزارت عملیات محاربوی را در ولایات تحت تهدید مانند غزنی، میدانوردک، اروزگان، قندهار، خوست، فرا، قندوز، بدخشان و هلمند آغاز کرده است. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت این عملیات ها با موفقیت به پیش می رود.
ما در همه از این جاها زمینی که تهدیدات در اونجا هست عملیات محاربوی ما موفقانه ادامه داره و وقتی که ارزیابی میکنین وضعیت را در این ولایات تا حال توانستیم که برالیه از او از اقدامات مقتضی کار بگیریم و با اوها ضربات وارد شود که نتوانند این تحرکات خود بیشتر ادامه بدن.
با گفته آقای رادمنش نیروهای امنیتی افغان مخالفین مسلح را در ولایات غزنی، فرا و جوزجان شکست داده و سرکوب کردند. این در حال است که شب سه‌شنبه هفته گذشته جنگ میان مخالفین مسلح و نیروهای دولتی از ولسوالی های فرا به مرکز آن شهر رسیده و مخالفین مسلح در برخی ادارات دولتی هم داخل شدند. طالبان مسلح در 5 مای صبر سال جاری عملیات بهاری زیر نام الخندق را اعلام کردند و از همان تاریخ بدین سو حملاتشان را در ولایات مختلف بیشتر ساختند. در یک اعلامیه منتشر شده از سوی طالبان ادعا شده که برخی ولسوالی ها و پسته ها را در ولایات زابل، دایکندی، جوزجان، بادغیس، غزنی، فرا، فاریاب و برخی مناطق دیگر تصرف کردند. در این حال گلنبی احمدزی یک تن از کارشناسان نظامی جدیت امریکا علیه مخالفین مسلح و بیشتر شدن فشارها بر پاکستان را از عوامل افزایش ناامنی های اخیر در کشور می داند.
این حملات یک روند تسلسلی است. یکی این که فشارها بالای پاکستان بیشتر گردیده و دیگر این که بدبختی ما این است که برای افغانستان یک مثلث ناپاک ساخته شده و همسایه سه‌گانه ما پاکستان، ایران و روسیه در آن شامل است و به نحوی در این جنگ ها دخیل هستند.
آقای احمدزی برای رادیو آزادی گفت اختلافات بیجا در میان حکومت، ضعف مدیریت، صلاحیت های بی‌مسئولیت و نبود قمانده واحد نیز زمینه این را فراهم کرده تا طالبان مسلح دامنه این جنگ را گسترده تر سازند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
7:45 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. ژکفر احمدی تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
طالبان مسلح پس از ناکامی در افغانستان وعده حمله بر نظامیان آمریکایی دادند. این عنوان یک مطلب نشریه آنلاین ملیتری تایمز است. نویسنده مطلب به نقل از یک گزارش الجزیره نوشته است طالبان به روز جمعه اعلام کردند که پس از این تمرکز حمله هایشان به جای نیروهای دولتی افغانستان روی آمریکایی ها و شرکای خارجیشان خواهد بود. به نوشته نشریه این اعلام طالبان در حال صورت می گیرد که این گروه در جهت تصرف شهر فران ناکام شد. صدها طالب تا دندان مسلح سه‌شنبه شب هنگام بر شهر فران هجوم بردند. هرچند طالبان در این حمله ادعای پیروزی کردند، اما نشریه نوشته است که نیروهای افغان با حمایت هوایی نظامیان آمریکایی طالبان را عقب زدند. ملیتری تایمز به نقل از مارتین اودانل، یک سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، می نویسد فراه، آرام و کنترل این شهر در دست حکومت افغانستان است. و روزنامه دیلی اکسپرس چاپ بریتانیا به موضوع اعزام سربازان تازه نفس بریتانیایی به افغانستان توجه کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های بریتانیا، وزیر دفاع این کشور خواهان اعزام حدود 450 سرباز بریتانیایی دیگر به افغانستان شده است. روزنامه نوشته است 4 سال پس از پایان یافتن مأموریت جنگی تحت رهبری ناتو در افغانستان، ایالات متحده اعلام کرد که 3500 نظامی اضافی به افغانستان می‌فرستد. به نوشته روزنامه منابع در بریتانیا میگویند که این کشور نیز تصمیم مشابه دارد. روزنامه می نویسد قرار است تریزا می صدر اعظم بریتانیا این موضوع را در جلسه دو روزه سران کشورهای متحد ناتو که در 11 می در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار می شود اعلام کند. به نوشته روزنامه بریتانیا و متحدان اروپاییش ترس دارند که مبادا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با استفاده از این نشست در مورد خروج آمریکا از پیمان ناتو هشدار بدهد. روزنامه می نویسد ترامپ از تمامی کشورهای عضو ناتو می خواهد که حداقل 2% عواید ملیشان را برای امور دفاعی خود اختصاص بدهند. بریتانیا یکی از 5 کشوری است که این کار را انجام می دهند. در حال حاضر حدود 650 سرباز بریتانیایی در چوکات مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان نیروهای افغان را آموزش می دهند. به نوشته دیلی اکسپرس یک سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا گفته است با پشتیبانی از مأموریت غیر جنگی در افغانستان متعهد باقی می مانند. او که نامش ذکر نشد افزوده است که آنها در این مأموریت نقش مهم دارند و از مشارکت خود به گونه دائمی نظارت می کنند.
رئیس ولسی جرگه افغانستان می گوید در نتیجه سیلاب های اخیر در ولایت های مختلف کشور شمار از مردم با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کنند. عبدالرؤوف ابراهیمی در جلسه عمومی روز شنبه گفت حکومت باید در این زمینه اقدام های جدی کند. از سوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی از اقدامات لازم برای رسیدگی به سیلاب زده ها و همچنان جلوگیری از حوادث طبیعی دیگر اطمینان می‌دهد. نورالله شایان از کابل جزئیات می‌دهد.
هرچند اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان از کمک‌های به موقع با سیلاب زدگان سخن می‌زند، اما ولسی جرگه می‌گوید در نتیجه سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های مختلف کشور شمار از مردم با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند و نیازمند کمکند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در جلسه عمومی روز شنبه گفت سیلاب‌های اخیر زندگی مردم را از لحاظ مالی و جانی تهدید می‌کند و برای مبارزه با آن اقدامات و تلاش‌های جدی نیاز است.
سیلاب های مدهش حیات مردم افغانستان و از نظر مالی و جانی به خطر مواجه ساخته، ما شاهد شهادت مردم افغانستان هستیم و در این رابطه حکومت و کمیته اضطرار و همچنان کشورهای دوست که کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان دارن هرچی آجل به خاطر انجیزات مردم افغانستان کمک های عملی خدا رویست میگیرند.
این در حال است که اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان روز پنجشنبه گذشته به رادیو آزادی گفته بود در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در 13 ولایت حداقل 60 تن جان دادند. بر اساس معلومات این اداره این سیلاب‌ها در ولایت‌های سمنگان، تخار، کاپیسا، بغلان، بدخشان، بادغیس، غور، پنجشیر، سرپل، غزنی، پروان، بلخ و هرات سرازیر شده که در نتیجه آن حدود 343 خانه کاملا تخریب شده و بیش از 660 خانه دیگر قسمان خسارمند شدند. از سوی هم عبدالستار در زوبی یک عضو دیگر ولسی جرگه میگوید سیلاب ها بیشتر باشندگان شمال کشور را با خطر روبرو کرده است. به گفته وی اگر حکومت و نهادهای کمک رسان در وقت معین اقدامات نکنند مردم با تلفات جانی روبرو خواهند شد. در این حال محمد اسلم سیاس معاون اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان به رادیو آزادی گفت این اداره برای رسیدگی به سیلاب ها آمادگی دارد و در این زمینه مشکل جدی وجود ندارد.
حالا انشالله مشکل نداریم، آمادگی خوب داریم برای پاسخگویی به حوادث سیلاب ها. در کنار این که ما آمادگی داریم، مؤسسات همکار ما از یوین و خود امکاناتی که در سطح ولایات است ما را اطمینان میده که انشالله با مشکل مواجه نخواهد.
هرچند مقامات برای نجات مردم حین رویدادهای طبیعی سخن زده، اما در گذشته ها دیده شده که در نتیجه ریزش سنگین برف و باران و جاری شدن سیلاب ها ده ها تن جان باختند. در سال 1393 در نتیجه ریزش سنگین برف در پنجشیر حدود 200 تن جان دادند و جان باختن صد ها تن دیگر در نتیجه ریزش برف در سالنگ ها در سال 1388 از نمونه ها یانند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
بله، 7:52 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سوگواری برای قربانیان سانحه هوایی در کیوبا جریان دارد. بیش از 100 تن دیروز در سانحه هوایی کشته شدند. طیاره از هاوانا پایتخت کیوبا پرواز کرده بود. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
در پی کشته شدن بیش از 100 تن در سانحه هوایی در کیوبا، حکومت این کشور دو روز ماتم ملی اعلام کرده است. طیاره مسافربری بوئینگ 737 از هاوانا پایتخت کیوبا پرواز کرده بود که اندک بعد دچار سانحه شد. مسئولان گفتند که جعبه سیاه طیاره را دریافتند. پلیس دیروز سرگرم گردآوری پارچه‌های طیاره و نیز دریافت اجساد بود. میگل دیاز کانل رئیس جمهور کیوبا دیروز به محل سانحه رفت.
به
نمایندگی از حکومت کیوبا و حزب ما از این رویداد متاثریم. ما با خانواده های قربانیان این حادثه غم‌انگیز غم شریکیم. رئیس جمهور کانل ماه گذشته به قدرت رسید و در شورای ریاست جمهوری خود با رویداد روبرو شد که کیوبا در 3 دهه گذشته مانندش را ندیده. طیاره در 20 کیلومتری جنوب هاوانا در یک مزرعه سقوط کرد. یک شاهد عینی به اسپانیایی بروی ترز دیروز چنین حکایت کرد. طیاره میدان هوایی را ترک کرد. سپس به نظر می رسید که نمی تواند بالا برود و آمد و آنجا افتاد.
بسیاری از کشته شدگان کیوبایی هستند. با گزارش رسانه‌های کیوبا، 2 تن از آرژانتین و شمار از مکسیکو هم در میان قربانیان هستند. نزدیکان و دوستان قربانیان نیز دیروز مراسم خاص یادبود برگزار کردند. پیش از این در سال 1989 یک طیاره ساخت روسیه در نزدیک هاوانا سقوط کرده بود که در نتیجه آن 126 تن کشته شده بودند.
آیا گاهی شنیده اید که از کثافات می شود برق تولید کرد؟ این کار حالا ممکن شده. در شهر دبی امارات متحده عربی بزرگترین مرکز تولید برق از کثافات ساخته می شود. در این مرکز روزانه 5500 تن کثافات به برق تبدیل خواهند شد. مقام های دبی می گویند این بزرگترین مرکز است که از کثافات برق تولید می کند. در مرکز تولید برق دبی سالانه تا 2 میلیون تن کثافات به انرژی مبدل می شوند. یعنی در مجموع 60% از کثافات شهر دبی به همین مرکز منتقل می شوند و سپس برق از آنها تولید می شوند. جالب است بدانید که ظرفیت مرکز تولید برق از کثافات 185 مگاوات است که 2% مصرف شهر دبی را پوره می کند. با وسیله این مرکز برای 20,000 خانواده انرژی برق فراهم خواهد شد. در حال حاضر یک مرکز در چین به خاطر تبدیل کردن کثافات به برق زیر کار است که گمان می رفت بزرگترین مرکز در نوع خود در جهان باشد. اما دبی حالا از چین پیشی گرفته و مرکز تولید برقش 20 مگاوات نسبت به چین تولید بیشتر دارد. قرار است هر دو پروژه تا 2 سال دیگر تکمیل شوند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 7:56 با وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. در ولایت فراجایی که بعد تازگی شاهد حملات طالبان بوده، حکومت صدها مکتب را بسته است. حملات شورشیان طالبان در ولسوالی های خاص ارزگان و چوره ولایت ارزگان عقب زده شده است. وزیر خارجه افغانستان میگوید که بیت المقدس شرقی جزء جدانا شدنی فلسطین است و اینکه ایجاد دو دولت یگانه راه پایدار برای رسیدن به یک راه حل همشمول منازعه روان میان اسرائیل و فلسطین است. پلیس روسیه 4 مرد مسلح را در جمهوری چچن کشته است. مقام های جرمنی میگویند 2 نفر در تیراندازی در شهر زاربروخن در جنوب این کشور کشته شدند و 1 مظنون بازداشت شده است و 1 شاگرد 17 ساله بر سر تیراندازی در مکتب در ایالت تکساس آمریکا به قتل عمدی متهم شده است. تشکر که با رادیو آزادی تا این لحظات هستید. حالا هم رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
اول میشه نامتان بگین؟
وحید صابر هستم، کارمند یکی از مؤسسات خصوصی و همچنان محصل در پوانتون تابش.
عروسی کردین؟
بله عروسی کردیم و ثمره عروسیمون 3 دخترک نازنین است.
بسیاری از خانم ها وقت عروسی میکنن تحصیلاتشان رو نمیتونن ادامه بدن، حتی با کار ممانعت های وجود میداشته باشه.
من قبل از اینکه ازدواج کنم در معلمین میخواندم داخل خدمت و شوهرم مرا کمک کرد، اجازه داد که درس خدا بخونم. بعد از اینکه در معلمین تمام کردم، اولادم چون خرد بودن و من قبلا محصل پول تکنیک بودم، اما متاسفانه نتونستم نظر به شرایط با او ادامه بدم. تصمیم گرفتم یک پوهنتون دیگر بخونم. بعد از اینکه اولادکای نسبتاً بزرگتر شدن، بازم از به مشوره شوهرم پوهنتون حقوق در تابش آغاز کردم و حالا سال 4م است.
چه قسم یک برنامه ریزی کرده بودیم؟
یک تقسیم اوقات برش جور کرده بودم. صبح وقتی که من از خانم بیرون می شدم، غذای چاشت اولادا را آماده می ساختم، جاروکاری و پاککاری من ختم می کردم، باز می آمدم به کار. بعد از اینکه از کار خلاص شده بودم می رفتم به پوانتون، تقریبا ساعت 8 بجه به خانه می رسیدم. اما در اینجا همکاری دخترک کلانم امرای من زیاد بود و شوهرم که اونا دیگ پخته می کدن و شو نان آماده می ساختن. وقتی من می رفتم کارهای بعدی را باز خودم پیش می بردم. تا زمانی که سال به سال وقت درس من پیش رفت کرد، اولادای ما هم شکر کلان شده رفتن. مثلا اگر دختر خوردم دو زمان نمیتونست کوچکترین کار را بکنه، بعد از دو سال سه سال میتونست حتی آشپزی هم بکنه.
یعنی آشپزیش به او عاده بود که اگر میمان میامد باز میمانا را هم میتونست پذیرایی بکنه.
اگر در پوانتون میبودم و یا به دفتر میبودم، میمان میامد دخترم برام زنگ میزد که مادر چی کنم، مشوره میگرفت. آرام آرام به اندازه رسید که اصلا وقت میمان میامد من اگر مشکل نداشتم خانه میرفتم، دخترکم شکر رضای ضرورت بود آماده میساخت.
بسیاری میگه که دوست دارن بچه داشته باشن و شما چقدر احساس کردین که بودن دختر چقدر میتونه به مادر کمک کنه؟
من از عرصه دخترم بسیار راضی هستم، به خاطر از اینکه بر من دخترایم هم بچه بودن هم دختر.
تحصیلات به خیر خلاص کردین، بازم میخواین که ادامه بدین یا اینکه باز همقدر کافی است؟
تصمیم دارم بعد از اینکه دانشگاه را ختم کنم ستاژ قضا بخونم، داینده ها اگر امکانات برم پیدا شوه حتی خود کاندید پارلمان بسازم، به خاطر از اینکه ما درس خواندیم، زحمت کشیدیم و درد مردم خود احساس کردیم و اگر بتونم که ما به مردم از این طریقم خدمت بکنم کار بسیار نیک خواهد.
تشکر.
خواهش میکنم از شما.
تشکر از شما هم که تا این لحظات با رادیو آزادی هستید. آهسته آهسته نزدیک میشیم به پایان این مجله خبری. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف سپاسگزار هر یکتان هستیم. حالا هم اسمت ساروان.